اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها، على جمیع نعمه کلها، و صلاة و سلام على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما بقیت الله الذي بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت الدائمت و علا اعدائهم اعداء الله. با تقدیم سلام و ادب و احترام محضر یکان یکان بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان کرامند، الحمدلله رب العالمین که توفیق نشستن بر سفره نورباران حضرت امام صادق سلام الله علیه رو هممون داریم و بر مدار این نور جلسه های خودمون رو تنظیم کردیم و امروز هم به پاره جدیدی و به قطعه جدیدی از فرمایش حضرت ابو عبدالله علیه السلام پیوند می‌خوریم. در نشست‌های قبلی همونطوری که حافظه شریف شما یاری می‌کنه، یه سری گفتگوهای ظاهراً گونگون، گفتگوهای ظاهراً متنوع، متلون، متعدد، از هر دری سخنی، از این شاخه به اون شاخه، در طول این حدود 40 و چند جلسه از کلام حضرت خواندیم. اما برای کسی که نگاه جنگلی داره نه نگاه درختی، کاملا واسش هویداست که حضرت از یک منظومه کامل دارن صحبت می فرمایند. حروف الفبای پراکندهی هست که تو نظامنامه و مانیفست این حدیث یک کلمات و جملات واحد رو امام داره بیان می کنه و ما چون جلساتمون متعدده، متفرقه و هر چند جلسه یه دفعه یه جایی رو سلکت میکنیم، بحث میکنیم، یادمون باشه که اینا یه مفهوم واحده و اون رساله حضرت امام صادق هست به شیعیان، زیستنامه صحیح دوران غیبت به دیگر سخن. چون در این زیستنامه ما نیازمندی های متعدد داریم، پیام های امام هم متعدده. یعنی یهو نگیم خب دفعه قبل خمس بودی، یهو رفت توی بحثی که هیچ ربطی به حرف خواب و میموسین نداره. خب این یه برش دیگه از حروف الف باست که نیازمندی های ماست، اگرچه که همه رو هم به نگاه شماتیک و از بالا که نگاه میکنیم یه پیکره واحد داره، یه اندامواره واحد داره، یه آناتومی واحد داره. درسته که ما در واقع در هر قسمتی به یه قطعه او در واقع نزدیک میشیم. بحث امروز فوق العاده اجتماعی است و فوق العاده تربیتی اجتماعی است، از بحث های بسیار لذیذ اما بسیار مفقود در میان چه میدانم بیشتر مذهبیان ماست. بخوانیم فراز حضرت صادق علیه السلام رو، برسیم به اون پاره امروزین خودمون. بله، آها آها، آره، یعنی چند تا پاره بحث موند بنا به برخی از مسائل نظام جلسه‌مون. نظام های مختلفی داره دیگه، مسائل نظام خانواده هم، مسائل نظام، از باب مسائل نظام احساس کردم که ورودش باز یه جلسه کامل میگیره و واقعا گفت حرف ما بسیار، وقت ما اندک، آسمان هم که امروز واقعا باران نیست. یهو گفتم مثلا گیوتین وار همه رو گذاشتمش کنار. بحث یه نگاه قشنگی رو هفته قبل از آقا موسی صد در باب خمس دیدم، خیلی برام جذاب بود، خواستم اینو مطرح کنم. اما خب خیلی با قصابت همه رو گذاشتم کنار، به جمله این فرمایش شما که یه فراز جدید رو شروع کنیم. لذا اگر اشکال نداشته باشه نگم و برم به سراغ در واقع بحث امروز، مگه شماها اصرار کنید، یعنی با زبان خوش حاضرم چیز کنم، یعنی هیچ چیزی نیست. عرض کنم خدمتتون که باری حالا بخوانیم نامه امام رو. ان اسماعیل ابن جابر ان ابی عبدالله علیه السلام، اسماعیل ابن جابر از امام صادق علیه السلام سخن رو نقل میکنه. انه کتب به هذه الرساله، امام این نامه رو به اصحابشون نگاشتند و این نامه رو امر کردند به چهار پاره. مدارسه کنید این نامه رو، نظر کنید به این نامه، تعاهد کنید به این نامه، عمل کنید به این نامه که مفصل گفتیمش. حالا که امام اینجور بمباردمان امرشون کرد، فکانو یزعونها فی مساجد بیوتهم، نامه رو گذاشتن تو جانمازاشون چون بهترین محل عمل به این شروط بود. فاذا فرقوا من الصلاه، از نمازشون که فارغ شدند خلاص می شدند،
تو نامه توجه میکردن. این قسمت امروز ماست. و ایاکم و تجبر علی الله و علمو ان عبدن لم یبتل به تجبر علی الله الا تجبر علی دین الله فاستقیمو لله ولا ترتدو علی اعقابکم فتنقلبو خاسرین. اجارن الله و ایاکم من التجبر علی الله ولا قوة لنا و لکم الا بالله. در نشست های قبل ما یه مثلث و مربع و اینا داشتیم در باب تکبر و تجبر و خاطرتون هست، مکابره و نخوت و اینها رو با هم بحث کردیم. اینجا حضرت دوباره بر میگردن به این بحث اما با یک عینک جدیدی و یه دریچه جدیدی. و ایاکم باز فعل اسم فعل در واقع فعل نهیه، نکنه چنین کنید. و ایاکم و تجبر علی الله، ما تو پیامای قبلی حضرت بحث تجبر به خودمون رو داشتیم، تکبر من در برابر شما، من در برابر فلان انسان. امام از تجبرها و مکابرها و نخوتها و تکبرهای من تو تو من ما او صحبت میکرد، یعنی اجتماعیات. یهو اینجا تکبر امام میبره روی موضوع دیگهی، تکبر ورزی حتی در برابر خدای متعال. یعنی رسد آدمی به جایی که تکبر میکند اما در پیشگاه خدای متعال. نکنه چون این باشه از تجبر علی الله. و علمو ان عبدن لم یبتل به تجبر علی الله الا تجبر علی دین الله. کسی ترجمه میکنه این فرازو، این جمله رو از بانوانمون کسی ترجمه میکنه؟
اعتقاد داشته باش.
خب بدون اعتقاد داشته باش که آفرین. پس لم یبتل از ابتلاء میاد، از در واقع مبتلا، چون کلمه به و تا و لا توی عربی چیدمان های مختلف مثل بتول، این از همون فضاست. اما اینجا همین مبتلاست که ایشون فرمودن دیگه. خانوم
مبتلا نمیشه به ظلم کردن از روی تکبر به خدا مگر اینکه این تکبر رو به دین خدا
دقیقاً. از کجا بدونم من در مقابل خدا تجبر میکنم؟ این که ببینم در مقابل دین الله دارم تجبر میکنم، یعنی آینه ای که من تو اون آینه خودم رو ورانداز میکنم، قد و قوارم رو میسنجم که چقدر توش تجبر علی الله وجود داره، این آینه رفتار و تبعیت من در مقابل دین خدای متعاله. یعنی میزان دین ورزی من یا تعبد به دین. یک بخش اینجا ایجاد کنم، بخش بسیار مهمیه، بخش سنگینیه. ماها مواجهمون نسبت به دین مواجهه آدمی با دین، ما چند جور مواجهه با دین داریم. یکی تعبد و عمل، دو مخالفت و عدم عمل. یه پاره از آدمیان نسبت به دین متعبدن، یعنی دین رو بر میتابن، دین رو میپذیرن، دین رو قبول دارن، نسبت بهش سپردگی سر و جان و قلب دارن، عاملن بهش هستن، مثل شما انشالله. یه پاره هستن که تو عمل لنگی دارن، تو عمل ضعیفن، اما نسبت به دین تعبد دارن. یعنی طرف نمازشو نمیخونه اما میگه کاش آدمشم نماز بخونه، خجالت میکشم از این وضع دین داری. نمادشو نمیخونه ها، به احکام دین پایبندی نداره اما شرمنده است پیش خودش و خدا. این یه دست از انسان ها هستن. دسته سوم، نه عمل میکنن نه تعبد دارن. این دسته بهشون میگیم متجبرین، کسانی که نه به دین پایبندن در اعمال در جواره و نه در جوانه قلبشون پایبندی دارن. این دسته دسته خطرناکی هن. خب اگر من دسته یکم نیستم، دسته دوم خیلی دسته ارزشمندیستا، در مقایسه با دسته اول دسته پایینی هن، در مقایسه دسته دوم بسیار شریفن اینها، بسیار شریفن و امید سعادت و فلاح اینها بسیار بسیار میره. تو این هم میدونید مقوله به چیه؟ تشکیکه، با همین اصطلاحی که همیشه گفتیم. یعنی ممکنه من یه جا الف باشم، هم تعبد دارم هم عمل میکنم، تو یه جای دسته دو باشم. یعنی این هی فراز و فرود داره. شاید من همیشه در این چلنجم که دوی خودم رو تا میتونم یک کنم. حتی شاید تو جامعه امروز ما ببینیم که ماها به بخش خودم مثلثی شدم، یه بخشای دسته اولم، هم متعبدم هم عاملم، یه بخشایی نه دسته دوم، اما جدیدن منی که یک و دو بودم سر اومده سراغم. یعنی توی یه جاهایی که خیلی آزارم میده شروع میکنم به مکابره، بهش میگن مکابره، یعنی هم عمل نمی کنم هم مثل دسته قبلی شرمندگی ندارم، بلکه سعی میکنم توجیه کنم کارمو، مکابره میکنم کارمو. دقت میکنید؟ این موضوع بسیار مهم است. اینو برای چی عرض کردم؟ فرمود چجوری معلوم میشه تجبر بر خدا آدمی پیدا کرده؟ زمانی که دسته سش خیلی بالا میره، زمانی که هم عامل نیست هم در وجود خودش نسبت به این عدم عاملی یک تجبری پیدا میکنه. کلمه در عربی فرعون رو، که کلمه عربی نیست دیگه، میبینید قیافش، این کلمه عبریه، این کلمه هیبروه، کلمه فرعون زبان کلمه عبریست. از فرعون یک کلمه قشنگ و مصدر خوب عرب‌ها ساختن، بهش میگن تفرعون، بعد فعلش کردن تفرعنت، یعنی فرعونی کردن، فلانون تفرعنه. ممکنه من اسمم فرعون نباشه، رفتارم فرعونی باشه، من تفرعون بکنم، یعنی هم یک کار دینی رو عامل نیستم، هم سعی میکنم توجیه کردن این از باب توجیه رفتار خودم که دین بهش میگه تجبر. رو این من نمیخوام خیلی بمونم، چون لابلای بحثای قبل بحث کردیم، اصل بحث ما دو جمله پایانی حدیثی که بهش هنوز نرسیدیم. جان آفرین، اختلاف ایمان. آه نه قطعا دیگه سه ایمان نیست. خیلی نکته قشنگیشون فرموده، فکر کنم جلسه 17-18 بود، این روایت اینجا خوندیم در کتاب شریف کافی جلد 2 کتاب الایمان و الکفر. ما یه چپتر داریم، یه فصل داریم، باب و درجات الایمان. خاطرتون هست چی رو عرض می‌کنیم؟ اینکه امام صادق قصه از این قرار بود، آتش آقا روشن کرد، قصه از این قرار بود، آقا یکی از اصحاب خوب و عزیزشو فرستاد یه شهری تو عراق، خدا ان شاءالله به حق امام زمان این عراق رو نجات بده، اوضاع خیلی خرابه، یعنی ما عملا داریم رو انبار بارود زندگی میکنیم، ممکنه یه اتفاقی بیفته بذاری تو عراق که بگیم کاش صدام بود، فضا فوق العاده رفوع خطرناکه ها، یعنی ممکنه زبونم لال به زودی برسیم به یک جنگ درون عراقی شیعه به جون شیعه، یعنی اینا اسلحه دارن بیارن بیرون، ما هم که داریم از اون بالا میزنیمشون فعلا، یعنی بیفتیم به جون شیعه کشی عجیب غریب. عجیب غریب تا الانی که الان من نفهمیدم امروز خطبه نماز جمعه های سیستانی چی شد، چون امروز قرار بود خیلی اتفاقات مهم تو عراق بیفته. به هر حال برگردیم به اون سال قبلی خودم. جان ها بعد بله، از اول گفتم گیوتین میذاریم، بس خیلی خطرناکه، خیلی خیلی اوضاع خراب. عرض کنم خدمتتون که اونجا هم همین موضوع بیخردی مسئولینه، یعنی قصه آش همونو کاسه همونو دیگه، یعنی اونجا هم فقر و فاقه و بدبختیه، یعنی میزان بیکاری 49% تو عراق، توی شهری مثل سماوه خودشون گفتن 65% میزان بیکاریه، نرخ بیکاریمون، یعنی چی دیگه، هیچی نمیمونه تش. و بعد متاسفانه بخور بخور حضرات و خرید هتل های عجیب توی دبی و امارات و، یعنی همون فضایی که باز مدیریت رو به شیعه بعد عراق سپردیم، بعد صدام سپردیم، این فلاکتی که الان داریم نتیجه میگیریم، نتیجه گرفتیم، خیلی وضعیت خراب، خدا رحم کنه انشالله. امام صادق یکی از اصحاب عزیزشو فرستاد هیره، برو یه مأموریت انجام بده برگرد. هیره یه شهر مهمه، هیره یه زمانی پایتخت عباسیان بود، شهر مدرن بود، شهر مرفه بود، شهر ترفیهی بود، آزادی هایی توی اون شهر بود، شیعه هم اونجا زیاد بود. میگه رفتم تو هیره و برگشتم، کار امام رو هم انجام دادم، اومدم برم تو خونه امام زندگی میکردم، تو اتاقم بخوابم، اینقدر حالم بد بود، دیپرس بودم، خوابم نمیبرد، نشسته بودم تو بسترم. یهو امام پیداشون شد، برای اینکه من خودم رو جمع و جور کنم گفتن که من دارم میام. من نشستم یه خود خودم رو صاف و صوف کردم و آقا تشریف آوردن و پرسیدن خب چی شد، کارو انجام دادی؟ گفتم آقا بله کردم، شد و اینجوری. حالا چرا لب و لنجت آویزونه؟ چقدر حالت بده؟ چقدر تو خودتی؟ گفت که آقا من از همه شیعه های هیره متنفر، من از شیعه های هیره حالم بد میشه. آقا فرمود که واسه چی؟ تعبیر این بود، انا اتبرع منهم، ازشون بریم. آقا فرمود واسه چی؟ گفت که واسه این که اونا به اونایی که ما اعتقاد داریم اعتقاد ندارن، اونا به اونایی که ما معتقدیم معتقد نیستند. بعد آقا سری لاک غلطگیر کشید، فرمود یتولونا و انتم تبرعون منهم، اونا شیعه ما هستن، تو یادشون متنفرن؟ گفتم آقا بله بله متنفرم ازشون. بعد آقا شریک مقابل به مصر کرد، فرمود اشکال نداره ما هم از تو متنفر باشیم، چون تو هم اعتقادایی داری که اعتقادای کامل ما نیست. گفت آقا نه، همه رو واسه فرمایش آقا گفتیم. بعد آقا فرمود طبقات ایمان مردم 7 طبقه است، اونی که طبقه 7 طبقه 6 رو تحقیر نکنه، طبقه 6 5 رو تحقیر نکنه، طبقه 5 4 رو تحقیر، تا یکو آقا اومد یکی یکی هم میشمره امام، یعنی 1 تا 7 امام مقایسه میاد پایین. فرمایش آقا اینه، این کجاست؟ این 1 و 2 هست، این یعنی این از حوزه ایمان خارجه ها. یعنی من اگه توی بخشی برسم تو زندگیم به اینا، به میزانی که این قسمت دایره من داره پررنگ میشه، من تو این قسمت مؤمن نیستم، اما تو این دوتا من کماکان مؤمنم. اینو خیلی مراقب باشم. حالا اگه شما یه جوون پیدا کردی، این جوون تو احکام دین شما مثل شما نیست، اتفاقا کلی بریز به پایش داره، اما این جوون کدوم یکی از دو و سه است؟ تو درون خودش بیچار است، تو درون خودش نادمه، تو درون خودش تو سرش میزنه، تو درون خودش کاملا تکیده است. این آدم بسیار ارزشمند حوزه ایمان کماکان، یعنی میشه دستشو گرفت آورد بالا، هدایتش کرد، بهش عمل دیکته کرد. اما اگر به این فضا برسیم، فضای بسیار بسیار تلخ و غریب و عجیبی است. نمیخوایم توش وارد شیم چون گفتیم اشاراتی. بله آقا، پس این فضا کاملا امام داره اون طبقات ایمان رو به تعبیر از اتالی بیان میکنه که فوق العاده ارزشمنده. هممون هم داریم دیگه، یعنی من تو حوزه ها و بسترهای مختلف زندگی به این فرازها میرسم. سن ما انسان ها توش دخالت داره، جنسیتمون دخالت داره، فشارها و شرایط محیط توش دخالت داره. یعنی ببینید یک بلایی که سر جامعه، سر قصه یه بنزین کوچولو میاد، همه جاشو میبینیم، یه جای مهم رو هم ببینیم. این تو ایمان مردم هم مشکل درست میکنه. یعنی فقط فضای چه میدونم معیشت و سرویس بنزین من نیست، فضای اینه که این متد ایمان آدمی ها رو هم زایل میکنه، ایمان آدمی رو تنک میکنه. یعنی شیطان رو وارد این قصه میکنه، کمک میکنه که من ایمانم، یعنی دیگه با بنزین 1000 تومن مردم راحت تر خمس میدن تا بنزین 3 تومن. برو بابا دلت خوشه بنزین، یعنی خانم این گیوتینه مال اینم بود. آخه بحث ما قبل 3000 تومان بود، دقت میکنی؟ دیگه عقلم میرسه آقا بعد از 3000 تومان خمس اون بحث نمیکنه که، یعنی اینقدر من شعور دارم، دقت میکنی؟ بله این بحث مال اون موقع همکاری هم خود آقا نکرد با من، رئیس جمهور عزیزمون، چون خودش مطلع نبود آخه طفلی، یعنی به منم نگفتن اصلا تو این قصه ها، دقت میفرمایید؟ پناه بر امام زمان سلام الله علیه. آقا بیا سراغ ادامه بحثمون، میافتین تو بحثی که شما وارد میکنین آدم ها نیست. الا به تجبر علی الله الا تجبر، یعنی تو دین خدا تجبر کنم، توی تعاملم با خدا تجبر دارم میکنم. فاستقیم لله، این جمله فوق العاده دقیق ترجمهش. کدوم یکی از آقایون عزیز ترجمه میکنه جمله رو؟ ها، این لام همون بحثی که هفته قبل، این لام چجور لامیه آقا؟ لام مالکیته، یعنی همون اختصاص. لام الاست چجور لامیه؟ اولا فستقیم و فعل امره، استقامت کردن. استقامت تو عربی به معنای چیه؟ قوامه، یعنی ماندگاری، بمونید پای کار. صراط مستقیم، صراطی که منو نگه هم میداره، یه مسیری نیست که این طرف بلغزم اون طرف بلغزم، تعادل اقتصاد، مسیر ثبات، مسیر قوامه، لذا مستقیمه. اون راه منو قوام میده. ببینید گاهی قاد یه میگیم آقا خوب روندم جاده خراب بود، میگن یه جاهایی تو جاده چالوس خود جاده مشکل آفرینه. یعنی پس صراط مستقیم نیست، یه صراطی. ببین این مستقیم مستقومه دیگه. چی مستقومه؟ صراط مستقومه. یعنی من تو این صراط قوام پیدا میکنم که علی سلام الله علیه صراط مستقیمه. خب حالا ببینید اینجا فرمود شماها تو دین داریتون قوام داشته باشید. قوام لله، یعنی تو جهت خدای متعال توی در، یعنی مسیرهای مختلفی هست که ما توش قوام میخوایم. مسیر دینداری لله تعالی. ولا ترتدوا علی اعقابکم، این یک اصطلاح دیگه. بله خانوم. آها آها، این یک اصطلاح لغتی بخوایم معنا کنیم میگیم بر نگردید به عقب، اما این یک کد واژه است. ارتداد علی اعقاب به بعد از شهادت و وفات پیامبر میگن که حجم زیادی از مردم بعد از 23 سال تلاش آقا برگشتن سر جای اول خودشون. یک کشی بودن کشیده شدن، یهو رفتن سر جای خودشون. و اون هم هست مسیر جاهلیت. ما دو مسیر داریم، مسیر دیانت، کارام تحت نگاه چی و خدا میپسنده، مسیر جاهلیت، چی و جاهلیت میپسنده، هوای نفسم، قبیلم، ریش سفیدیم، منافعم، مطامعم. این فرمایش مال اونه. افا ان مات او قتل ان غلبتم الا اعقابكم. این آیه رو شیدو باید بخونیم لحنشو، لحنی که الان من خوندم غلطه. این لحن مال اهل سنته، لحن شیعه این نیست. من خوندم افعن، آها افعن ما، من سوالی خوندم، شما میگید بله نه خیر، سوال کردم دیگه. اما آیه خبریه، افعن ما او قتل انقلبتم علا عقابه. پیامبر چه کشته بشه چه به مرگ عادی بمیره، شما کشتون برمیده سر جای اولش، یعنی منتظر سرش این آقا بذاره. الان برگشتید لو نمیدید، انقلبتم علا عقابه کن. اینم امینه، لا ترتدوا علی اعقابکم، بر نگردید خونه اولتون. چون استپ بای استپ اومدیم دینداری رو شروع کردیم، حروف الفا رو طی کردیم، بر نگردیم به گذشتمون. یعنی یه مشکلی برمیخوریم همه رو نذاریم کنار. فتنقلبوا خاسرین، که به زیانکاران خواهید رسید یا به زیانکاری خواهید رسید، در شمار زیانکاران خواهید شد، خاسر خواهید شد. ببینید من یه بار 10,000 دلار دارم، یه بیزینس میکنم، خب هیچی، میشم نبردم نباختم. شما میگید ضرر کردم تو این معامله. یه بار 10,000 دلار معامله میکنم، 1,000 دلارم از بین میره، میگید ضررش خیلی قبن کرد، این تفرق مقبول شد. یه بار طرف 1,000 دلار داره معامله میکنه، نه سود میکنه، کل مالش هم از بین میره، میگن خاسر. ان الانسان لفی خسر، کلمه خسر از ضرر و از غبن یه پله های، یعنی اصل سرمایه رو هم طرف داره از بین میبره، خاسر میشید. اجارن الله و ایاکم من التجبر علی الله. ترجمه کنید بانوان لطفا. خیلی خوبه، خیلی فارسی معناش کردید، یه خورده فارسی عربی معناش کنید. ها حالا شد. اجارن الله، خدا ما و شما رو حفظ کنه از تجبر بر خدا. یعنی اونی که دستمو میگیره باز خود خداست. اجارنا، اجارنا همون جار میاد، خدا ما رو همسایش کنه، خدا ما رو پناه بده، خدا پناه بده به ما و شما از این که بیفتیم تو این بدبختی. من التجبر علی الله ولا قوت لنا ولکم الا بالله. هممون محتاج قوت خدا هستیم. تو این اتفاق هر لطفی باشه خدا شامل حالمون کرده. ببخشید از این فراز من زود گذاشتم، چون قسمت‌های قبل نشستم این فرازا رو گفتیم. اجمالا خواستم هم فرمایش آقا رو خونده باشیم، هم به بحث اصلی این نوبتون برسیم. از اینجا یک قطعه جدید بحث شروع میشه. ان العبد اذا کان خلقه الله فی اصل الخلق مؤمنا لم یمد حتی یکره الله علیه الشر. یکی از سخت‌ترین بحث‌هایی که ما تو دینمون داریم که اینقدر این بحث سخت و نیازمند پیش نیازهای مختلفه که خیلی از علما ورود نکردن توش، اسم این بحث هست بحث چی؟ آفرین، خلق و طینت. از سخت‌ترین بحثامون بحث خلق و طینت. خیلی این بحث سخت، نه به معنای دشوار، به معنای تحمل، نه به معنای معادلات چند مجهولی. یک دشوار، ان احادیثنا صعبن، برخی از احادیث ما صعب، صعب به معنای پذیرش، سرسپردگی، تحمل. یکی از اون مباحث دشخار بحث خلق و طینت. نمیخوام الان بکنم، فقط میخوام بگم اینجوریه. بحث طینت و خلق خودم واقعا دوست دارم یه جلسه دو سه جلسه ای بتونیم تنظیم کنیم بحث خلق و طینت رو بگیم. تو نگاه دینی طینت مؤمن با کافر متفاوت، خلق کافر با مؤمن متفاوته. این خلق مؤمن و کافر تو نگاه دینی یک فضای کاملا جدی به او پرداخته شده. به این معنی دقت کنید، ان العبد، الف لام عبد چیه جان؟ یعنی یه عبد خاص، اون عبدی که الان دارم واسه نام می نویسم، یعنی یه عبد مسلمان مؤمن. ان العبد اذا کان خلقه الله فی اصل الخلق مؤمنا، خدا که اون خلق رو، اون عبد رو مؤمن آفرید، نمی فرماید اون آدم مؤمن شد، میگه مؤمن آفریده شد. یعنی خلق و طینت و آفرینش مؤمن با غیر مؤمن اینجا امام داره جدا میکنه. اینکه چی شد من مؤمن بشم؟ عوالم قبلی، عالم ازله، عالم اشباح، عالم ارواح چه نقشی تو دنیای من داشته؟ از اون بحثای سخته که نمیخوایم توش ورود کنیم. اجمالا بدونید تو نگاه خدای متعال تفاوت تو طینت مؤمن و کافر وجود داره. این بحث یکی از بحثای مهمه که اینجور نیست ما مؤسسه بزنیم مسیحی شیعه کنیم، سنی شیعه کنیم. این حرف تو فرهنگ دینی ما نیست. مکانیسم مؤمن و ایمانداری آدمیان مکانیسم دیتا نیست که یه بحث کنم شیعه بشه. یه پتانسیلای دیگه‌ای میخواد، حوزه ایمان که حوزه طهارت اسمشه، حوزه دیانت اسمشه. این حوزه تو حوزه های خلق و طینت میره که الان مورد بحث ما نیست. بهترین کتابیم که این بحثا رو کرده بهار الانوار مرحوم مجلسی است، که حالا یه خورده از ماها دوره و ما ازش دوریم. خب به اختیار خودش و توفیق خدای متعال، یعنی به اختیار، یعنی خودش. آره آره، ببین وقتی میگیم خلق باید بپرسیم کدوم خلق رو میگی؟ خلق این دنیایی رو میگی یا خلق عالم ذر رو میگی، عالم اشباح رو میگی؟ خدای متعال نفس واحده خلق کرده، اما من به اختیار خودم، امتحانی که شدم، توفیقی پیدا میکنم که خدا منو تو این دنیا مؤمن خلق میکنه. الان ببین امروز تو این تهران 100 تا بچه مؤمن متولد شد، امروز تو نروژ 100 تا بچه کافر متولد شد. یعنی این بچه کافر متولد شده، محیطش، والدش، شرایطش، و معذرت میخوام حرفم خیلی زشته، معذرت میخوام. همین امروز 100 تا بچه مؤمن تو همین تهران کامشون با تربت سیدالشهدا باز شد. توی روسیه دوست و برادر عزیز خودمون که خیلی مقیدن به این امور، صدها بچه کامشون با ودکا باز شد. از تاکیدات مهم دیگه، یعنی قبل از آغوز، آغوز اونی که مهمه باد شدن کام اون بچه است با بهترین شراب ناب ودکا. دو تا فضاست دیگه، محیط، انوایرنمنت، مربی، والد، والد، مربی، محیط، نوع نگاه. کاملا چه مقالاتی ما داریم تو این قصه ها، یعنی کام گرفتن نخستین فرزند از اون چیزی که شما ام الخوائصش خوان اشخالنا و اهلا نیست؟ همینه دیگه. حال آره خلقی که ما اومدم اینجا، با اینکه این یه نوع از خلق منه، اینکه خلق نخست من که نیست، من و شما تو ازله هم بودیم، تو اشباح هم بودیم، که حالا بحث ما این نیست، خیلی گم میشیم تو این بحث. از بحثای قشنگ معرفتی ماست. آره بله، ما اصالت این خلق، بله اصالت خلق دنیوی، بله جانم آقا. مؤمن غفلت میکنه، شیطان هست، یعنی این مؤمن میتونه مؤمن نماند، به قول صدیق طاهره ایمانش مستودع باشه، امانتی باشه دیگه، عقل دفاعینی، رسول میان او رو تبلیغ میکنن هدایت. حالا اونی که مؤمن نیست تحت تربیت رسول که لا یمسه الا المطهرون میتونه به طهارت برسد. ببینید یک سیستم و مکانیزمی است که رسول یک کافر رو هدایت میکند، نه شهادتین میگوید، و این شهادتین طهارت فقهیه، طهارت ایمانی، ولی بحث ما این نیست. جان یعنی چی؟ حالا دو تا قصه است. قصه سید الشهدا رو باید رو اصل گزاره‌هاش یه اعتبار سنجی بکنیم. خب یا فلان کارو بکن تا من فلان کنم. این رو بعد روش خوردش بحث کنیم. قصه اونجا قبلش کجاش می‌فرمایید؟ خب که چی یعنی؟ نه اینا هر دو بخشش خیلی روش چیز نداریم. یعنی هیچ هر دو بخشش اعتبار قوی نداره. ابدا نیست. حالا اصلا برود نکنید. نه خیلی معتبر نیست. خب امام حادیث دیگه، امام نورافشانیشو میکنه، او بر میگرده. اگر در مسیر هدایت قرار گرفت با صلابت داریم آدمای اینجوری. حالا بی بحث مفصل اون آدمی که هدایت شده مثل زراره، بابا و خاندانش مسیحی بودند، میتونه مسیحی باشه مؤمن، یعنی حوزه ایمان حوزه وسیع ایستا، میتونه مسیحی مستضعف مؤمنی. من در لبنان دوستانی دارم که واقعا مسیحیای مارونی مؤمنی هستند و مستضعف دانشگاه میره ها. استضعاف، استضعاف آقا الان که اصل تکنولوژیه، این نیست استضعاف. استضعاف یعنی که من هزار مبلغ اسلامم، اون میگه اگه اسلام اینی که تو میگی این عطا رو به این لقا بخشیدم، یعنی اون مستضعف ایمان رو نچشیده، الگوی دین ندیده، پیامبر رو ندیده. یعنی خیلی این قصه استضعاف بحث مفصلی است. یعنی این ماجرا فرق میکنه که یه مسیحی یه یهودی که مؤمنه واقعا الان، یعنی اون تلقیش اینه که این دین دینه که خدا فرستاده و به همین کن مکان دینش هم پایبنده. اونایی که هدایت های حسابی مثل وهب تو قصه کسی دو شهدا، اونا از این جنسنا، نه از جنس یه آدمی که بی بند و بار پاک، غیر پاک دامن و بعد بیاد به طهارات مفصل برسه. او سید همگلی قصه مفصله ها، روز سید یادتون باشه سید باباش آلوده است نه مامانش. ما این خطای محاسباتی میکنیم، گاهی اوقات میگیم پدر و مادرش ناسید، نه مامان سید یه خانوم خانومه و تقیه میکرد. بابای سید که آلوده است اما یخرج الحی من المیت. بله اون قصه فرق میکنه. لطفا نقطه ویرگول بذارید چون نمیخوایم این بحث رو بازش کنیم، بحث بسیار دشوار معرفتی. آره اصلا دشوار این بحث واقعا، نیاز به کلی مباحث داره، اما کلی کلیدهای واقعی است که حل مشکلات جدی زندگی ماست. خب همه رو از اینجا میخونیم بحثو. آقا فرمود خدا که شما رو مؤمن خلق کرد، یک شرایط و ویژگی در جان شما قرار داد، حتی یکره الله علیه شر، تا تو از بدی بدت بیاد، تو از بدی کراهت داشته باشی. انسان مؤمن از گناه کیف نمی کنه، ممکنه عمل بکنه یه گناهی رو اما از این گناه لذت نمی بره، کراهت شر. همین دویتون هست، این دومی همین بود دیگه، مؤمنه گناه هم می کنه اما بعد گناهش بشکن نمی زنه. حتی یکره الله علیه شر و یباعده عن، و بالاخره خدا دورش میکنه از این گناه. حالا و من کره الله علیه الشر و باعده عن، هر کی خدا در وجود او کراهت از بدی و شر قرار بده و از گناه دورش کنه، آفاه الله من الکبر، از کبر معافش میکنه، از کبر نجاتش میده، به دامان کبر نمیفته. من الکبر ان یدخله والجبریه، دیگه تکبر و تجبر وارد بر جان او نمیشه، دیگه او انسان متکبر و متجبری نیست. ببخشید مقدمات ما زیاد شد، من تازه اصل جلسه امروز رو که روایت پایین رو نخونیم از اینجا میخوایم شروع کنم. یه آدمی که از گناه بدش میاد، یه آدمی که از شر برش بدش میاد، یه آدمی که از خطا کردن کیف نمیکنه، امام فرمود این ویژگی ها رو باید پیدا کنه. فلانت اریکته و حسن خلقه و تلق وجهه و سار علیه وقار الاسلام و سکینته و تخشعه. این جمله رو میخوایم امروز انشالله با هم بحث کنیم، این وقتی که داریم رو. انسان مؤمن رو که من و شما هستیم به لطف خدای متعال، شما یک من دو، خدا ازش اینو خواسته. لانت اریکته و یک، حسن خلقه و دو، تا شیشی که میرسیم انشالله بهش امروز یا نوبت بعدی. این تعابیری که امام اینجا به کار میبره همه تعابیر ارتباطات اجتماعیه، حوزه های فردی نیست. حوزه های ارتباط اجتماعی رو امام بیان میکنه اینجا. انسان مؤمن باید به موجودی تبدیل بشه که لانت اریکته. اریکه یعنی چی آقایان عزیز؟ جان؟ چی؟ دعوا؟ از اون معرکه شما میخوایی بگیریش دیگه. چی؟ خوبه؟ آره جونم شما چی؟ سلطنت. خوبه؟ هر کدوم دارید آقا بردن توی باب معارک، جنگ ها و معرکه و اینجور حرف ها. و اصلا ما هم معرکه رو از باب خیلی خوب هم معرکه است مثلا فلان چی، یعنی یه جنگ نمایان به این معنا. ما دو تا عریکه داریم، بنویسیمش عریکه ها رو. آفرین، اصلا میرسیم به اینجا که اصلا معناش همینه که آقا فرمودن. یه عریکه با جناب الف داریم، عریکه جمعش میشه چی؟ تو قرآن هست دیگه. چی؟ ارائک و علل ارائک فی ارائک ینظرون. ارائک این یعنی تخت، این یعنی سریر، این یعنی تخت. عریکه، عریکه ایرانیان، نمیدونم پاساژ فلان جا، این یعنی اون تخته، اون سمبل، اون نماد، اون چکاد، اون قله. یه عریکه با عین داریم، عریکه فعیله، جمعش هم دوباره همینه، ارائک، فقط عینو همدش فرق میکنه. این عریچه به معنا در لغتش همونی که خانم فرمودن، یعنی اندامواره ها، یعنی آناتومی. اما ماها تو اخلاق ازش استفاده میکنیم، میگیم خلق و خوی، چون خلق و خوی هم اندامواره های رفتاری انسان دیگه. آدم ترش روی، آدم عبوس، آدم قمتری، آدم بشاش، آدم حشاش، آدم بسام، آدم طلاق، این رو حالا میرسیم الان بهش. عریکه یعنی خلق و خو، یعنی طبیعت آدمی. یکی از مشکلات انسان مؤمن اینه که انسان مؤمنی هست بدون عریکه مناسب. من یه خورده امروز میخوام سوزنم رو اینجا گیر کنه از باب نیازمندی هامون. ما مؤمنینی میبینیم که اینها این ویژگی رو ندارن. تو روایات ما کلمه عریکه با این صفت ها آمده، لین العریکه، طیب العریکه. تو دعای مکارم الاخلاق امام سجاد نازنین تو صحیفه آقا به خدا عرض میکنه اللهم البسنی، بپوشونم لین العریکه، یه خلق و خوی لین پیدا کنم، یه طبیعت لین و نرم پیدا کنم. ببینید برادران عزیز، خواهران گران ارج، یکی از ویژگی‌های رفتار انسان مؤمن انسانی است که رفتار او دارای نرمی باشه. در مقابلش انسان مؤمن اگر لین العریکه نباشه از اون انتقادهای جدی است که دین به او داره. انسان عبوس، انسان غمطریر، میگم معانیش حالا یعنی چی، انسان ترش روی، انسان خشن العریکه، انسان خبیث العریکه، یعنی یه آدمی که من وقتی باهاش برخورد میکنم گره های پیشانی رفتاری او اذیتم میکنه، زمختی رفتاری او آزارم میده. مؤمنه ها بر پیشانیش علامت پینه است، به خدا معتقده، دینداره، اما شیطان کجا وارد زندگی او شده؟ لین العریکه نیست. نمیدونم حرفم غلطه، واقعا تصحیحش کنید. آها، یه کوچولو نمیدونم چرا برخی از مؤمنین دیکته شدن به زمختی رفتار، به اینکه حلاوت اخلاق نیستن، یعنی تو تعامل باهاشون حتی جالبه فکر میکنن بعضیا هرچی درشتی رفتار، زمختی رفتار داشته باشن به حوزه ایمانشون نزدیکتره، به حوزه دینداری نزدیکتره. توی جمعی بودیم، جمعی حالا منم که میدونی خدا در اون ریز فضولی من الحمدلله همه جا کنجکاوه، یه جمعی نشسته بودم، خدا اومدن پارک پیکنیک. خب یه آقایی که خب معلومه این آقا پدر این خانواده است، معلومه ایشون رو هم با زنجیر آوردن، چون اصلا نوع نشستن او علائم زنجیر اینجا بود دیگه، تفلی نشسته مثلا اینجا، حالا این میدوه، این بازی میکنه، این از اونجا بالا میره میدوه، این آقا اصلا کلم یکون لبی هست و میشه این رو نوعی تغییرات هم داد. و بعد فرض کنین آقا پسر یه طنزی میگه، همه میمیرن از خنده، قاه قاه، این آقا نشسته کل جبل راسخ لا تهره تو حرک قول جواکک، جمع جوک بودی که گفتن، دقت کردید؟ خب من مطمئنم اگه از این آقا بپرسید که آقا جان معذرت میخوام این فیس چرا تغییر نمیکنه، شروع میکنه به این که آه آه من قلت زاد و بعد سفر، آدم مگه میخنده؟ یعنی شروع، سوالم اینه، این طفلی داره دینداری میکنه به زعم خودش، اما دینی که خدا ازش میخواد این نیست. میگه تو این محیط اجتماعی که هستی هرچی لین العریک تر باشی مؤمن تری. یک روایت هست تمنا میکنم بخونیدش، از اونه که باید گذاشت تو جانمازا و رفت سراغش. گوینده معصوم، شنونده معصوم، موضوع بحث معصوم. سید الشهدای نازنین از امیرالمومنین نازنین درباره پیامبر نازنین سوال میکنه، یا امیر المؤمنین سید الشهدا صف لنا رسول الله، بگو پیامبر کرکترش چی بود. گوینده آقا، شنونده آقا، درباره آقا. حضرت آنالایز شخصیت نامه پیامبر رو بیان میکنه. من همه رو واسه اینجا میگم، پیامبر به اونی که مردم میخندیدن میخندید. یعنی آقا نمیفرمود شأن ما نیست اینجور مثلا مسائل، میخند الا من معصیتن، به مردم نمیخندید، با مردم میخندید. یعنی لین العریکه بودن در بالاترین سطحش. خب فلانت عریکتهو، یه آدمیه که نرمه، گفت چی؟ با کریمان کارها دشوار نیست، باهاش میشه همراهی کرد. و حسن خلقه، این معناش واضحه، حسن خلق داره. بحث امروز ما اینه. و طلاق وجهه، طلاقت وجه داره، طلاقت وجه داره. بیا سراغ روایات. اینقدر آقایان عزیز، بانوان گرامی، همین تعبیر طلاقت الوجه واسه کلینی مهم بوده که اومده یه فصل تو کافی باز کرده باب و طلاقت الوجه. یعنی اینقدر حدیث دستش بوده گفته اینا رو کجا بذارم، نمیشه یه جایی پخشش کرد، باید یه خونه مستقل تو کتاب کافی ایجاد کنم، باب و طلاقت الوجه، باب حسن البشر. 5 تا فکر کنم حدیثش آوردم خدمتتون. آره، یعنی نمیتونم اینجوری باشم. آها 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 آها، من 3 تا 4 تا بحث میکنم الان، یکیشو خدمت شما عرض کنم. ببینید، یه بار من از لین العریکه بودن بحث میکنم به عنوان مهارت، به عنوان بیاموز، این دیگه به دی ان ای ربطی پیدا نمیکنه، این توارث نیست. میگن بیاموز این رفتار رو، بابایی کردن یه آموزش هایی میخواد، همسری آموزش هایی میخواد، درسته؟ یک فضا از طبیعت انسان شما صحبت میکنی که این دوتا آدم در این که مهارات مختلفی آموختن، تو بروندادش با همدیگه بالانس نیستن، اینو من قبول دارم، اما نمیشه بگم من دی ان ای و توارث و ژنم یک اینجوری نیست، لذا پس من لیان و اریکه نمیتونم مهارتش رو هم بیاموزم. خیلی از اینا مهارات قصه است، حالا تو همین روایت بهش میرسیم. پس نمیشه به راحتی گذاشتش کنار. قبول دارم ماها با هم متفاوتیم، اما یه سری قواعد رو میتونیم قطعا بیاموزیم. احادیث رو ببینید خواهش میکنم جانم. آها
فرهنگ نسل نسل اومده، این فکره که نه این تو ژن منه نه تو کالچرشه، تو تربیتشه.
این حرف فوق العاده مهمه. ما از توارث که صحبت میکنیم، دو تا توارث ما داریم. توارث ژن که دیگه شما نمیتونی مدحش کنی، ذمش از حوزه اختیار من خارجه دیگه، این از پدر من به من منتقل شده، این توارثه. اما یک بحث مهم توارث نقش محیطه، به تعبیر آقا اون کالچر و فرهنگ تأثیر گذاشته. من راحتتون کنم، حدود 1100 سال نظام حکومتی ایران به ایرانی ها دیکته کرده عبوس بودن. این کتاب زیبا کلام رو با ایشون زاویه های اعتقادی فراوان دارم، بالاخره یکی که کتاب خوب می نویسه باید بگیم دیگه. کتاب چگونه ما شدیمش تو این بحث ما خیلی خوبه. چی شد ما این ریختی شدیم اصلا؟ اکی؟ قبل بنزین؟ بعد بنزین؟ نه، 1000 و چند سال یه اتفاقاتی بر جان ما ایرانیان افتاده، ما اصلا این ریخته شدیم. یعنی پیشانی های ما با بوتاکس هم حل نمیشه ها، اصلا نره سراغ این قصه ها، اصلا این مشکل 1000 و چند ساله داره آقا. اصلا این قصه ما چگونه اصلا ما شدیم، این کتاب با این زاویه خیلی خوبه. یک عزیزی بود رحمت خدا رحم، مرحوم داوود الهامی، یک کتاب داره اسلام و ایران، این کتاب خیلی خواندنیه. چی شد تو ما این ریخته شدیم؟ چرا اینقدر ما عبوسیم؟ چرا ما ترش رویم؟ چرا هرچی مذهبی تریم فکر میکنیم باید اینجوری باشیم؟ به تعبیر آقا فرهنگی که بر جان ما سایه انداخت و قرائت غلطی که ما از روایت اهل بیت کردیم سلام الله علیه و کاتولیکتر از پاپ شدیم، این بلاها رو سر ما آورده. حالا روایت رو بخونیم آقا. بفرمایید حضرت استاد. حتی رو جن
و جن تغییر میکنه و بنابراین اون فلسفه قدیمی کلا تغییر شده.
درود خدا بر شما، درود خدا بر شما. احسن.
چرا؟ بلکه اون جاهلیت رو جن اثر میذاره،
اثر میذاشت.
جنتون تحت تاثیر جاهلیت قرار نگرفته. این رو اون موقع نمیتونستیم 20 سال پیش تفسیر کنیم که چجوری
هست. در صورتی امروز ثابت شده که رفتار ما روی جن ما اثر میذاره و تربیت ما روی جن ما اثر میذاره. درود خدا بر حضرت استاد، شما هم که میشید و صبوری میکنید واسه ما کلی شرافت و افتخار ها. خدا حفظتون کنه. عرض کنم خدمتتون که واقعا این مطالعات جدید بسیاری از نگاه های ما رو به حوزه های معرفتی روایی ما هم تدریجی میکنه. یه پرانتز بود، یه برنامه میده رادیو معارف به نام 9 جمعه هاست. کار جالبیه، نزدیک یه ساله دانشمندان حوزه مختلف رو جمع میکنه. یک کسی کارشناس علوم قرآنی حدیث هم میاره، او حدیث رو روایت میخونه، او با نگاه خودش یه فهمهایی رو ارائه میکنه که در واقع چشمهای این محدث، چشمهای مفسر یهو باز میشه به این قصه. به نظرم نظام کیهانی اسم چیز قطعا قابل دانلود، این برنامه بسیار خوب. این همون فضایی است که مرحوم خواجه نصیر طوسی اون جمله عجیب رو فرمود دیگه، من تایید فرمایش از دوستا درس کنم. فرمایش خواجه اینه، خواجه طوسی فرمود من لم یعرف الهیئه و تشریح فهو انینون فی معرفت الله. کسی که دو تا دانش رو نداشته باشه، دانش هیئت یعنی آسترولوژی، نجوم، کیهان شناسی و دانش تشریح، حالا فرض کنید بگید آناتومی مثلا دارم میگم، این آدمی که فاقد این دو توانه تو معرفت خدا ناتوانه. یعنی این دانش ها چقدر توحید مفضل رو از این زاویه فی المثل میشه خوند، روایت عجیب غریب علمی رو از این زاویه میشه خوند. بله ببینید با دو سه تا دقت مهم ها، نه این که ما یک امر ثابتی به نام شریعت رو بر اساس متغیرات معنا کنیم، نه، میتونن اون متغیرات به من سوسوهایی بدن، به تعبیری یک چشمی باشه که من بتونم با این چشم دقت‌های بیشتری از روایات با خود و مبانی حدیث داشته باشم. ابدا این کار تفقه دینی میخواد، کار اجتهادیه، ابدا کار عامه نیست. ابدا یعنی من یه طبیبی باشم بخونم بتونم حدیث معنا کنم، این نیست قصه ها. کدوم روشو؟ حالا خیلی مهم هم نیست باقی پسند یا نپسند، میخواستم بگم یه زوایایی دید برنامه شو؟ آره گفتم نگفتم روایت باش معنا میکنیم، اونجا در واقع میاد یک، حالا اون برنامه ببینید، اصلا بحث معنا کردن حدیث نیست. مثال دوتا دانشمند یا در حوزه آلودگی نوری بحث میکنن، ما الان یک بحثی به نام آلودگی نوری داریم، بیشتر آلودگی صوتی، بیشتر آلودگی زباله‌های چندرم طبی، آلودگی نوری. بعد آخرین مقالات و آخرین بحثا رو بحث می‌کنن، بعد یهو کارشناس دقت می‌کنه که عجب تو روایات ما یه همچین تذکراتی نسبت به اینکه در آخرالزمان نور مزاحمت ایجاد می‌کنه، نور تو طبیعت ایجاد زحمت می‌کنه، نور برای، بعد یک نکات عجیب هست، جور و ظلم معناش خیلی وسیع‌تر از این حرفا میشه. دقت می‌کنید؟ اصلا این نیست که ما با اونا حدیث معنا می‌کنیم، ما اینا چراغاییه که یهو یه حوزه‌های مخفی روایت واسه ما شفاف می‌کنه. حالا درسیم به بحثمون. عن الحسن ابن الحسین قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول، شنفتم امام صادق علیه السلام میگوید، میفرماید. چی میفرماید؟ میفرماید که پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله، یا بنی عبد المطلب، ای بنی هاشم، انکم لن تسعوا الناس به اموالکم، شما نمیتونید با پولاتون به همه مردم دسترسی پیدا کنید، همه مردم رو کمک کنید. لن تسعو، هرگز دربر نمیگیرید همه مردمان رو با اموالتون. فلغوهم به طلاقت الوجه، با مردم ملاقات کنید، با مردم برخورد کنید با طلاقت وجه. یعنی طلاقت وجه تو فارسی گشاده روی معنا میکنیم. طلاقت وجه تو عربی کلمه طالق و طلاق یعنی چی؟ آزاد. یه کسی که طلاق میگیره از عقد باز میشه، عقد گره بود دیگه، تعلق بود، بند بود، این بند واز میکنی، متعهد به کسی نیست، آزاد میشه. میگه وجه و طلاقش بده، از گرفتگی وجه در واقع دور بشه. طلاقت وجه لغتش اینه. تو عربی وقتی طلاقت رو معنا میکنن میگن بشاشت، بشاشت، حتی با تای فاطمه مینویسنش بشاشت، یعنی آدم بشاشیه، اینم فعاله، یعنی صفت مشبه هست. از اوصاف پیامبر ما اینه، پیامبر عزیزمون بشاش بود و بسام بود، یعنی در ارتباط با روی او وقتی آدمی وارد می شد طلاقت وجه او آدمی رو جذب می کرد. یادتونه تو همین نشست ها بحث کردیم اخلاق رأس انسانه، چون شما با یکی برخورد می کنی سرش تو اولین فضا، وجهش، این طلاقت وجه گشاده روی بسیار بسیار موضوع مهمی هست. آقا فرمود شما با گشاده روی هست که با مردمان میتونی برخورد کنی. حالا ببینید تو جامعه مذهبی ما، خانم جلسه ما تو ارتباطش با شاگردانش، روحانی من تو ارتباطش با شاگردانش، بابای مذهبی تو ارتباطش با شاگردانش، شوهر مذهبی تو ارتباطش با خانومش، چقدر سهم طلاقت وجه اونجا زیاده؟ سوال میکنم چقدر جامعه مذهبی ما جامعه گشاده روست، جامعه بشاشه؟ البته باز همون فرهنگ ایرانی، ما کلن آدم های غمخورک بار آمدیم، این یادتون باشه. ایرانی جماعت استاد غمخوردن، یعنی ایرانی جماعت، اینم مال قبل و بعد بنزین نیست، یعنی این مال همون هزار خورده ای ساله. ما تو این فرهنگ آموختیم همیشه مصیبت زده ایم، مسائلی که خودم برای خودم ایجاد میکنم. این تعبیر غمخورک یک اصطلاحی تو فرهنگ پارسی ما، میگن فلانون غمخورکی میکنه. یعنی چی؟ غمخورک در فسانه های پرنده‌ای رو میگن که لب رودخونه ها زندگی میکنه، هر روز رودخونه آبم میخوره، این همه هم این رودخونه درازدامنه، اما هر دفعه غم میخوره، اگه آب فردا نبود چه خاکی تو سرم کنه. یعنی روز خودش رو به پلشتی میندازه با اینکه این همه آب اطرافش. بله خانم بفرمایید. پس کجا میتونم این کار بکنم؟
این کار غیر ممکنه. در حالت چون غیر ممکنه پس ما نمیفهمیم معنای بشاش بودن و بسام بودن اونطور که حضرت رسول بودن. تا اون که اون فرزند شما صلی الله علیه و آله اون الگوی عملی رو ببینید.
خب سلام.
یعنی ما هر چقدر هم بخوایم تلاش کنیم این اصول نمیتونیم ما بفهمیم.
یه قید داشت کلام شما ها، اکمل و اتم. بس ما اکمل و اتم فعلا نیست. برسیم به یک سطح و زاویه‌ای که از این افسردگی و لب و لونچه آویزان همیشه بیایم بیرون. آها آقا بالا مستطعتم من قوه. بله بله خانم. دو ببخشید میخوام چون فرما شما شهید نشه همینجا اشاره کنم جان.
خوشرو باشی کجا با کی تو چه شرایطی باید این اتفاق بیفته؟ اگر این محدود مثلا میشه به خانواده من کاملا درسته، اما مادر خونه بیرون میگذارم هزاران شرط پیش روی من هست که آیا اونجا هم همینجوری واقعا باید خوشرو باشم یا نه، یا یعنی شاید مشکل کمی اطلاعاتمون هست در مورد مجموعه رفتاری که از پیامبر برابر شده بود.
درسته.
اون رو نداریم به اینجا از این تصمیم گیری ها جا میمونیم، کارم مختلی به اتفاقاتی
هست. بله کاملا فرمای شما دقیقه. اتفاقا احادیثی که در زیر این فراز امام صادق آمده تلقی من اینه که حوزه ها و محدوده ها رو داره مشخص میکنه. یعنی اصلا این ابتداش قانون کلی بود طلاقت الوجه، بعد بلا فاصله میاییم در زمان اجرای این طلاقت الوجه ما چه حوزه های استحفاظی رو داریم. مثلا اینه که کسی حضرت رو خندان ندید، سوال خندان ندید در ارتباطات اجتماعی یا نه زمانی که وشته علی رأس و شیبا موی سفید در سرش شد او برای خودش پایش های دقیق تری ایجاد کرد، کماکان در ارتباطش با همسرش، فرزندش، جامعه همون قصه بود. یعنی این فراز فراز مهمیه، کاملا دقیق میرسیم انشالله بهش. خانم ادامه داره فرماشتون. نه عدد و نقیص نیست، بینو میگه فقه الحدیث و تو همین جلسه ما این بحث رو کردیم. ببینید اصلا تو این حدیث نبود بشاش نباشه، فرمود شاد نباشه. بلا فاصل من اینجا این بحث رو باز میکنم. آفرین باریکل احسنت. ببینید دقیقا این بحث رو باز کنیم. ما توی کلام عربی تو روایات و آیات و احادیث چند جور شادی داریم. اینو یه بار یادم اینجا گفتم خدمتتون. یه بار یه بتر داریم، یادتون میاد؟ بتر. یه فرح داریم، یه سرور داریم، یه بشاشیت داریم. اینها هر کدوم حوزه های استحفاظی حدیثی خودشو داره. در بالایی بالکل مذمومه. اینجور شادی رو هیچ وقت نداشته باش. شما یک سخن، یه حدیث، یه آیه نداری که به ما تایید کنه اهل بتر باشه. بتر یعنی چی؟ کسی که بی خود خوش است و آنچنان مستی میکنه که خدا رو هم فراموش میکنه. ببینید همینجا من تذکر بدم، لبان آدمی بر اساس هر کدوم از این شادی ها به نوعی میخنده. در این نوع خنده، در این نوع شادی، یه خنده ای به سراغ آدمی میاد که تو روایات فرمودن نه تنها این کار رو نکن بلکه به خدا پناه ببر که اینجور بخندی. اسمش چیه؟ همین قهقه سلام الله علیها. آها جان، آها 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 آها، درسته، بل فلا تبتر، بتر پیدا نکن، یعنی بی خود خوش نباش. تو خوشی خدا، یعنی یه خوشی که من حساب بانکیم پر شده، هرچی پرتر بیشه من کیف بیشتری میکنم و به همین زاویه از خدا هم فاصله میگیرم، این بی خود خوشی که اسمش سکره، سکر و زهگ، سکر و بتر، یعنی مست این شادی شده، مستی هوشیاری رو میبره دیگه، و توی این مستی آدمی قهقهه میکنه. ببینید قهقهه تون خنده نیستا، صدای خنده نیست، فرم خنده است، یعنی یه خندهی که فرعون میکرد، انا ربکم الاعلا، یه خندهی که خدا رو هم، یه کسی خب طفلک نوع خندیدنش خندیدن به هر حال سونامی واره دیگه، این اصلا هیچ مشکل نداره این موضوع، یعنی من نگم آها داره فلانی رو میگه ها، نه این طفلی وقتی تبسم میخواد بکنه قهقهه میزنه آخه. این شکل خند، این عطسه میمونه، عطسه و خنده آدمی میتونه تابع در واقع اون طباع آدمی متفاوت باشه. یه فرح داریم، پس بالایی بالکل مذمومه. این خانم همون فرمایشه، دنیا جای اینجا نیستا، جای شادی به این معنا نیستا، روش روی دنیا خونه نساز، با این دنیا بری ها. یه فرح ما داریم، فرح هم به معنای شادی، بل این فرح چیزه خونساز. میپرسیم فرح با چی؟ فرح برای چی؟ با چی شاد شدی؟ از چی شاد شدی؟ تو قرآن هر دو منفی مثبتش آمده. یه جا هست لا تفرح، ان الله لا يحب چی؟ فرحین، خوشحال نباش، خدا خوشحالا رو دوست نداره. یه جا بلافظ میفرماید مؤمنین اینایی هستن که فرحینه به ما آتاهم الله من فضله. میدونی مؤمن کیه؟ فرحه، خوشحاله. مؤمنی فرحینه به ما آتاهم الله من فضله، یعنی خوشحالی که از، ببین یک پدری که خدا بهش بچه داده داره کیف میکنه، خوشحال از جان هم خوشحاله که چی؟ نعمتیست که خدا به من این نعمت رو عنایت کرده، یعنی فرحه، اما فرحی که پیوند با خدای متعال داره. کلمه سرور، این کلمه کلن همیشه مثبت، سروری که شادی که از سر لطف خدا آدمی میبینه، پیوند به آسمان میبینه، خودشو بنده و عبدالله میبینه، این شادی همیشه معنای مثبت داره. سرور هیچ وقت منفی به کار برده نشده. حالا سوال ما اینه، این بشاشیتی که اینجا آقا فرمود طلاقت الوجه داشته باش، کدوم یکی از ایناست؟ هیچ کدوم، هیچ کدوم اصلا نیست، اصلا این بحث جدیده. لذا تو این بحث دیگه روایات این که این دنیا داره ممره داره مقرد اصلا نخوندیش، اینا اصلا این بحث اینجا نیست اصلا، این تو حوزه ارتباطات اجتماعیه. اینا ارتباطات فردی بود، آدمی جانش، وجودش، نقشش تو دینداری. اصلا این خوشحالی که الان داریم ازش صحبت میکنیم، بشاشیت، اتفاقا میتونه آدمی نسبت به اعمال خودش، دینداری خودش همیشه نگران هم باشه، اما در ارتباطش با مردمان بشاش باشه. پس این دوتا حوزه ما ببینیم این رو تو کدوم قفسه بچینیم این احادیثو. این قفسه تو ارتباطات اجتماعیه. میگه پدر عزیز، تو در درون خانه که میخوای وارد بشی، درسته در بیرون خانه در چنبره مشاکل و مصیبت ها و سختی ها بودی، اما از تو به عنوان پدر مؤمن توقع میره طلاقت وجه داشته باشی، خوشرو باشی، ارتباط دقیق بدنی داشته باشی. یه تقسیم بندی من برای خودم کردم، اینجا مینویسم، نوشتم ابزار ما برای بشاشت ابزار میخواییم دیگه، یعنی برونداد رو باید نشون بدم. یکی صورت، یکی صدا، به دو بخش محتوا و لحن. یکی چشم. اینها تو روایت ما ابزار بشاشیت، یعنی کسی که صورتش رو در هم میکشه که تو روایت ما مذموم ترش روی، عبوس، غمطریر، عبوس کسی که عبسه، اینجاهاشو عبسه، غمطریر جان و قلبش رو ترش رو میکنه، تو روایت ما مذمومه دیگه، عبوسن غمطریر را در سیره برخی از دشمنان اهل بیت اومده، لا یرا الا عبوسن غمطریر را، هیچ وقت نشد ببینیش مگر اینکه اخمو ترش رو بود. یعنی این ویژگی این شخصه. صدا محتوای کلام آدمی، صدا لحن کلام آدمی، اینها ویژگی انسان مؤمنه دیگه، انسان مؤمنه. باز اون روایت خواهش میکنم بخونید، از ویژگی های پیامبر عزیز این بود، من امروزی بخوام بگم لحن کلام پیامبر هرگز آمرانه نبود در ارتباط اجتماعی دیگه. یه بار بله عقیم و سلات این، نه در تعامل های اجتماعی پیامبر آمرانه برخورد نمیکرد. یعنی لحن بیان او بکن نکن پلیسی نبود. پیامبر چگونه برخورد میکرد؟ پدرانه برخورد میکرد، رفیق برخورد میکرد. این فضای ماهاست دیگه، فضای اجتماعی، آداب اجتماعی. خود چشم تو روایت ما چقدر تو این جهت دقت ها فرمودن، تعامل اجتماعی. بازم همین فرمایش آقا حدود شرعی داره یا نداره، فرق میکنه کی با کی تو کجا. الان من حوزه های استحفاظی رو دارم بحث میکنم که من توش مربیم، من توش مؤثرم، من توش والدم، اینها نقش بسیار مهم میداره. خب حدیث دو رو بخونیم. یکو عرض کردین دیگه، شما نمیتونید با اموالتون مردم رو دربر بگیرید، بلکه با گشاده رویی با مردم ملاقات کنید، با گشاده رویی با مردم تعامل کنید و حسن البشر و صورت نیکو رفتار. حدیث دو رو هم ببینید خواهش میکنم.
قسمت بالا رو انتهاشو معنی نکرد.
کدومو؟ آره دیگه، گفتم انسان مؤمنی که به لطف خدا از کبر و تجبر میاد بیرون، لانت عریکته، طبع و خلق و خوش نرم میشه، اخلاقش حسن میشه، صورتش گشاده میشه. تا اینجا فعلا. دو، ابی بصیر از امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام نقل کرد، اتا رسول الله صلی الله علیه و آله رجلون. یادتون باشه این نامه رو فراموش نکنیم. امام داره به شیعیان تو ارتباطات اجتماعی می آموزه، تو ارتباطات اجتماعی اینجوری باش، در تعامل با مردم گشاده روی باش. اتا رسول الله صلی الله علیه و آله رجلون، یکی اومد پیش پیغمبر، فقال یا رسول الله اوسنی، آقا یه نصیحتی منو بکن. فکان فیما اوصاه ان قال، یکی از اون وصیتایی که کرد معلوم زیاد بود، یکیش این بود، الغ اخاک به وجه منبسط، با صورت گشاده با برادرت ملاقات کن. اولا یک قید داشت، برادرت، اونی که برادرت نیست، یعنی من با دشمنم با صورت گشاده برخورد نمی کنم، اونی که به من عداوت داره که شامل این پیام نمیشه. اخاک اینجا هم اخوت چیه؟ اخوت ایمانیه. ممکنه برادر شناسنامه‌ای من باشه، اخوت با او من نداشته باشم، ممکنه هیچ پیوند شناسنامه‌ای نداشته باشیم با او اخوت داشته باشیم. به وجه منبسط، درود خدا بر شما، رحماء بین خودتون، یعنی بین شیعیان، بین شیعیان. من واقعا الان نگاهم به شدت نگاه دم دستیه ها، یعنی یه حاج خانومی که بسیار به لطف خدا مذهبی است و مادر شوهره، مادر خانومه، از او چه توقعی در تعامل درون خانگی داریم؟ طلاقت الوجه. یه تذکر بدم، اینجا وجه میتونه تمثیل باشه نه تعیین، یعنی نه وجه به معنای صورت و فیس، وجه به معنای کل رفتار. تو روایت یک کار کوچیکی که بنده حقیر میکنن، میفرمایید دست درد نکنه هزار. آخه من اصلا با دستم کاری نکردم. میفرمایید ببین دست تمثیله، مثلا گفتم دستت، تو مثلا چه میدونم یک کار فکری به من گفتی. اینجا وجه تمثیله، اتفاقا میتونه صورتش هم خیلی خوب طلاقت وجه داشته باشه، طلاقت قلب نداشته باشه. اینجا طلاقت الوجه یعنی یه آدمی که گشاد رفتار باشه، انبساط و رفتار داشته باشه، تازه اتفاقا نفاق هم نکنه، رو و پشت او هم یکی باشه اتفاقا. حالا حدیث برامون خیلی کمک میکنه جان. بلندتر بفرم استفاده کنن هم. خب آره یه سوال خیلی خوبه، میگم فرمایش ایشونو که همه بشنون. یک پیام کلی که امام تو نامه نوشت پیام کلیه، طلاقت وجه داشته باش. من میتونم بیام یک دیالوگی که بین امام و یه رجلی، پیغمبر و یه رجلی گفتگو بوده، اونو بیارم شاهد مثال واسه پیام کلی است. سوال خیلی سوال اساسیه، تو این موضوع کتابا نوشته شده. لب حرف اینه، شما توی مطالعه حدیث باید دلیل بیاری بر اینکه این دیالوگ اصطلاحاً یه قضیه خارجی است، یعنی یه موضوع منحصر به فرد بین پیامبر و اون آدم بوده، نمیتونم تعمیمش بدم. اما اگر دلیل به عکسش پیدا کردم که این مفهوم تو منظومه حدیثی ما ده ها بار داره پیام کلی پیدا میکنه، حالا یه نفرم که اومده میگه آقا وصیت کن منو، آقا همینو میفرماید. یعنی پس این یه مورد خاص نیست که بگیم این یه نسخه بوده واسه این بیمار. خب کلینی هم چیکار کرده؟ یه فصل درست کرده طلاقت وجه، توش چی آورده؟ همین روایت آورده. پس او هم فهمش اینه، طلاقت وجه یک مفهوم کلی دیندارانه. یکی هم که میاد با آقا میگه نصیحتم کن، حضرت طلاقت وجه رو به او میفرماید. الا ما خرج بده، یعنی من باید دلیل بیارم نه اینو نمیتونی کلی بگی. یا این مثل چی؟ اومده به پیغمبر میگه آقا من نماز صبح میره ها، متاسف نماز صبح این درجه دو هم، یعنی میره و دوستم ندارم که بره، ناراحتم. آقا فرمون علیکه بالقرح، کدو زیاد بخور. ها من نمیتونم بگم که ای حسینی کاشانی فرید نازنین علیکم بالقرح زین پس، نه نه این یه قضیه خارجی است، یعنی این مال اون آدمه با اون کیسش با اون فضای جسمیش طبیش و امثاله هم. خب سه، از امام صادق سلام الله علیه این سخن رسید، ممنون این سوال و جوابا هستیم. میگه به امام جانم نه روایی داره نه، اونا که نظر خودشون نمیگن، یعنی از روایت این آموخته شده که اگر امام داره یه موضوع رو انحصاری به کسی میگه قابل تعمیم قطعا نیست، قابل تعمیم نیست. اما فضاهای تاریخی یکی اومد اینو فرمود و وقتی در مفهوم کلی هست، مثلا مفهوم کلی سلو هست، یکی میاد آقا میپرسه آقا مشکل زندگی من چیه؟ تو نمازات دقت کن. اینو آقا به همه هم میتونه بفرماید، چون تحت اون نه این پیام رواییه، پیام نظر کلینی و نظر مجلسی نیست. بگیم حالا چه زمانت در واقع اعتقادی بابتش داریم. شماره سه حسنش اینه که از امام حوزه میپرسه، میگه گفتم به امام صادق ما حد و حسن الخلق. حد و چی معنا کنیم اینجا؟ حد فارسی نگید، عربی بفرمایید چیه؟ چی؟ نه دارید فارسی میفهمه ها، حدود. این حد درست فارسی هم همونه، اما حدود یعنی دامنه ها و مناطقی که من توش حسن خلق کنم کجاهاست، یا چیکار بکنم حسن خلق دارم انجام میدم، حوزه هایی که توش حسن خلق نشون میدن کجاهاست. و ما حد و حسن الخلق، چرا چرا چرا؟ یعنی به چی نشون داده میشه؟ به چی مشخص میشه؟ اندازه گیریش به چی هست؟ قال امام 3-4 تا آیتم فرمود. تولین جناحک. یه بانو ترجمه کنید لطفا. چی؟ آفر. جناح یعنی چی؟ پربال. ببینید پروبال من اینجا تمثیله دیگه. پول من، قدرت من، مدرک دانشگاهی من، جسم من، قوت من، ثروت من، من با اینا تو عالم میپرم دیگه. میفرماید درباره یه عده اینا رو باز کن، پرواز کن، مناظره کن، انا رجلون بگو، نشون بده خودتو. اما در باب یه عده که میرسه دو تا کار بکن. وقتی نام اون عده مامان باباتن، اصلا اینا رو بچین. وخفز لهما جناح الذل من الرحمه، اصلا بچینش. خب این یکی شد. حالا یه عده مامان بابام نیستن، اونا افراد اجتماعی منن، پسرمه، خانممه، دخترمه، برادرمه، هر جا هر جا. با اینا چی داشته باش؟ تولین جناحک، یعنی اینا باشه، در مسیر نرمی استفادهش کن، یعنی اینا بشه ارتباطت، نه تکبرت، نه تو سر زدنشون، نه از بالا به بقیه نگاه کردن. یعنی ثروتت، قدرتت، شهرتت، مدرکت، هر چیت، این بشه تولین جناحک، یعنی بال نرم، وسیله خدمت با، یعنی این با، نه چینا تو پدر و مادر، اصلا انگار من، اصلا من کسی نیستم. اما در ارتباطات اجتماعی، تعبیر دقیق تر و تعبیر حضرت آقاست که اینا بشه ابزار مساعدتات، ابزار تعاملات اجتماعی، ابزار خدمت رسانیات. تولین جناحک، بله؟ آره آره آره. جناح باز تمثیل دیگه، من با توانایی ها و عده و عدم رفتار میکنم دیگه، نرمی. یک، تولین جناحک. دو، تطیب کلامک. ببینید حالا بیاد تو خونه هامون، یه آقای عزیزی که مدیر، رئیس، استاد دانشگاه، مشهور، قدر قدرت، قوی شوکت، این تو تعاملش با خانومش، این جناحشو به عنوان لینت استفاده میکنه یا به عنوان نخوت استفاده میکنه؟ دو تا رفتارو شما دارین دیگه. توتی و کلامک، ادبیاتت، همون صوتی که نوشتم، یعنی سخنگوییت طیب باشه، سخنگویی تیب داشته باشه. کلمه تیب، طیب، طیبه، از چیزی گرفته شده که اونی که اینو میشنوه دلش میخواد بهش نزدیک بشه. یعنی کاکتوس نیست. گاهی اوقات من کلامم کاکتوسه، رفتار بیانیم کاکتوسه، گاهی اوقات ادبیاتم نزدیکی ایجاد میکنه. ادبیات حتی ببینید کارهای شیطانی با ادبیات لین انجام میگیره، حرفهای همون مار خوشخط و خال دیگه، یعنی از این ابزاره استفاده کرده در مسیر ابلیسی شیطانی. و تلقا اخاک به بشرن حسن، جناحت نرم باشه، کلامت طیب باشه، بشرت بشر حسن باشه. بشر رفتار ظاهری، رفتار ظاهری واسه ما مهم باشه. این یه مثال خیلی واضح بزنم، بدم میاد که این مثال رو میخوام بزنم. میخوام بگم اونور آبیا بعضی موارد مهاراتی تو این قصه ها بلدن که من مذهبی با اینکه دینم اینو ببین، این حرف امام صادق این نماز بخونه واسه منا، نفرمود بد نیست این کارو بکنی، بکنی چه بهتر، فرمود نکنه نکنی. یعنی امر شارعه، من بشرم حسن باشه، دارم امر خدا رو اتیان میکنم اصطلاحا. اون ور آبیا با یه سری از مهارات این قواعد رو آموختن انصافا. من یه مثال بزنم، تو همین خیابانمون دو تا برادر ایمانی با هم تصادف میکنند، دو تا از جناحشون میخوره به هم، این جناحشون دیگه، جناح این، حالا فرق شاسیش مهم نیست، شاسی جناح این میخوره به اون، دو تا برخورد مختلفه، یه برخورد طلاقت وجه میکنیم، یه برخورد چه میدونم عبوس و قمتریر. اونور آبیا آموختن به بچه هاشون تو مدرسه می آموزن اگه دوتا ماشینت خورد به یه ماشینی، اگه زدی چه برخوردی بکن، اگه زد چه برخوردی بکنی. یعنی این آداب رو اون می آموزه. من چی می آموزم؟ من با اینکه پزشک نیستم بلا فاصله از بینایی او سوال می کنم. یعنی تا میام پایین نگران سوی چشم ایشون هستم. این مهمترین مسئله بنده است، دغدغه بنده است. یعنی طلاقت وحش اینا که اصلا هیچی. ببین این فضا شهد الله، این استکاک ها تو تمام خونه های ما هست. یعنی داماد با پدر خانمش، عروس با اونور. یعنی یه چیزایی نیاموختیم. یه دختر خانمی بود خدا رحمتش کنه، دختر شیخ الرئیس، میشناسیدش؟ شیخ الرئیس کی؟ نه، شیخ الرئیس قاجار. اون شیخ الرئیس داشتیم، شیخ الرئیس قاجار یه دوره وزیر فرهنگ مظفرالدین شاه بود. دخترش اولین خانم یکی میره فرانسه تو ایران، فاطمه. خیلی خانم خوبیست و پاکدامن و متدین و مقتل حضرت سید و شهده داره بود. این زن میره فرانسه و برمیگرده میگه که دیدم تو اروپا رفته فرنگ دیگه، اولین فرنگی کشور ما از خانمامون. میگه دیدم تو اروپا فرانسوی ها کلی کتاب مینویسن اسمشو گذاشتن اتیکت. یعنی چی اتیکت؟ نه نه، این اتیکت فارسیه. اتیکت یعنی چی؟ به انگلیسی بخوایم بگیم دیسیپلین. دیسیپلین چجوری برخورد بکنم، کی کلامو بردارم، کی کلام باشه، چنگالو چجوری بگیرم، قاشو چجوری تعظیم کنم. یعنی اتیکت رفتاری، دیسیپلین رفتاری. میگه من با خودم سوال کردم دینی که ما بهش معتقدیم اتیکت داره یا نداره؟ سوال قشنگیه دی. دین ما بی اتیکته؟ یعنی هر چه میخواهد دل تنگت انجام بده؟ یا دین اتیکت داره؟ میگه حتما دین اتیکت داره. بر میگرد میاد ایران یه کتاب بینمیسه، اسمش از راه روشن. یه کتاب نوشته از آیات و روایات واسه خانوما، البته فقط اتیکت های رفتار یه بانو. با قال صادق، من کتاب او زمان بچگی کار کردم تو مجله پاسدار اسلام، اون موقع چاپ شد مثلا سال 78-79. یک رساله 20 ورقه است، 25 ورقه است. اون موقع پاسدار اسلام یک ویژه‌نامه زد به نام اخلاق بانوی مسلمان. اینو اون موقع اونجا اینا چاپ کرده، ویژه‌نامه اخلاق بانوی مسلمان. خیلی مهمه که اتیکت رو ما به بچه هامون بیاموزیم. اتیکت رفتار، اتیکت بزنگاه های مختلف. نماز شو؟ نزدیکه. خیلی خوب، خیلی خوب. عرض کنم خدمت شما پنجم بخونیم که این نمونه باز، که باز نگیم هفته بعد بنزین اگه شد 5 تومن ما نخونیمش اینو، تا فعلا همینجور. شماره 5 رو بخونیم. حضرت دوباره صادق سلام الله علیه طبق نقل آقا فرمود صناع المعروف و حسن البشر یکسبان المحبه. یعنی میشه صناع المعروف؟ کارهای اجتماعی نیک. اینو صناع المعروف نماز خوندن نیست، یعنی کارهای نیکی که اجتماعیاته. و حسن البشر، خوشرفتاری در ظاهر محبت رو به دست میاره، کسب محبت میکنه. و یدخلان الجنه، اون فرد رو به جنت میرسونه، به بهشت میرسونه. یعنی یه عمل بندگی، این کار یه مهارتی نیست که یه روانشناس من آموخته باشه. حالا در مقابلش و البخل و عبوس الوجه، متضاد حسن البشر چی گرفت آقا؟ عبوس الوجه، یعنی روترش، قمطریر، عبوس، اخمالو. و عبوس اخمالو بر وزن چی بود؟ یعنی کلمه جعلی بود، مرخم بود، کاملا مرخم. اخمالو ما نداریم، نه همین، آره، یعنی بالاخره ادبیات اینجا معلوم میشه سطحش چیه دیگه. نه اخمالو نداریم، اخمو. و عبوس الوجه یبعدان من الله و یدخلان النار، بنده رو از خدا دور میکنه. عجیبه، مثل دقت من نمی کنم به این موضوع. وقتی من عبوس الوجه هم دارم به شیطان متمایل میشم، از خدا دور میشم. و یدخلان النار، این دوتا فاعل ورود آدمی به نارن. عجیب انصافا این روایات، این روایات حوزه آدابیات، اخلاقیات، که واسه منی که گمان میکنم تو اعتقادات خیلی هم متسلمم، خیلی هم قوی هستم، خیلی واسه هم جدی نیست. یهو یادم اومد حمام طفلی از مولا میپرسه که یا امیر المؤمنین سفلن المتقین. علی جان بگو متقین وصفشون چیه؟ یکی از اوصاف اینه طیب العریچه. با مؤمن که برخورد میکنی یه تکه خوشخلقی است، نیک رفتاری است. در ظاهر داره نشون میده این موضوع رو ها، بس بس ظاهر قصه است. هنوز روایتی داریم که نتونستیم بخونیم، اما من این بحث رو انشالله به شرط حیات در نوبت بعد ادامه خواهم داد. به هر حال در کار تبلیغ دین و تعلیم دین این موضوعی که عرض کردیم فوق العاده مهمه. امام هم در رساله خودشون به او پرداختند. انشالله که به حق حضرت ولیعصر سلام الله علیه هممون موفق به عمل به این روایات بشیم و نتایج و برکاتش رو هم داشته باشیم. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا به صلات علی محمد و آل محمد.